دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
این رقابت به مشام میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و اضمحلال قرار.
اینو نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
به نام آن که تن را نور جان داد، خرد را سوی دانایی عنان داد. سلام خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. امروز هم با قسمت دیگری از مجموع برنامه امواج شبهه در خدمت شما هستیم. من مصطفی صادقی هستم و برنامه امروز رو با عنوان بازی با مدل‌های کهنه تقدیم شما می‌کنیم. در این برنامه می‌خوایم بررسی کنیم مدل‌های رسانه‌های بیگانه در بهره‌گیری تحریف شده از مدل‌های آشنا با ذهن مخاطبان رو. ما در مجموع برنامه امواج شبهه از پشت پرده عملکرد رسانه‌های بیگانه صحبت می‌کنیم و از شگرد‌ها و تکنیک‌های رسانه‌ای می‌گیم. شما مخاطبان عزیز هم می‌تونید سوژه‌های خودتون رو از طریق بخش سوژه از شما پیگیری از ما در سایت رادیو گفتگو با ما در میون بگذارید. در برنامه امروز هم در خدمت کارشناسان و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم. اینجا در استودیو جناب آقای دکتر محسن همتی نژاد، کارشناس مسائل رسانه، حضور دارن. آقای همتی نژاد سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مهمان عزیز برنامه و شنوندگان عزیز رادیو.
و البته اینجا در استودیو در خدمت دوست عزیزم جناب آقای دکتر متین منتظمی، پژوهشگر و فعال رسانه هم هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و مهمان عزیز برنامه. انشالله بتونیم که حرفهایی زده بشه که مثمر ثمر واقع بشه.
متشکرم از شما آقای دکتر. اینجا تهران جام جم، استودیوی پخش رادیو گفتگوست و شما صدای ما رو از برنامه امواج شبهه میشنوید. بحث رو شروع میکنیم با آقای همتی نژاد. آقای همتی نژاد، از همون ابتدا که در واقع ماجراهای اختشاشات شکل دیگری به خودش گرفت و از در واقع از حالت انتقاد خارج شد، شاید بعد از یک هفته اولش، خیلی ها پیشبینی میکردن که اتاق فرمان این شکل از رفتار کجاست و در نهایت چه برنامه‌ای در ذهن این اتاق فرمان هست و بحث تجزیه طلبی هم اون موقع از در واقع زبان خیلی از کارشناسان و تحلیلگران مسائل سیاسی مطرح شد که آخر این داستانی که درست شده دنبال این هستن. یکی از در واقع مهمترین جاهایی که این اتاق فرمان دست گذاشته بود تحریک گسلهای قومی و طایفه‌ای بود، یعنی پیرو همون هدف نهایی که داشتن به تحریک گسلهای قومی و طایفه‌ای مشغول شده بودن. شما چطور دیدید این موضوع رو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید یکی از کارهایی که رسانه‌های خارجی انجام میدن و اصلا تو دستور کارشون بوده و هست اینه که یک سری سرفصل برای خودشون انتخاب میکنن، مثل سبک زندگی، مثل مذهب، دین، آیین‌ها، قومیت‌ها، حقوق زنان و بحث محیط زیست یا بحث‌های دیگه. اینا دستورکار دائمیشون وجود داره. به فراخور موضوعاتی که پیش میاد، یه مواردی که پیش میاد، اینا رو میارن توی صدر مجموعه کاری خودشون قرار میدن، برجسته میکنن و اگر به شکست برخورد کرد دوباره میبرن قسمت پایین‌تر و دوباره یک موضوع دیگر میان بررسی میکنن. یعنی یک حرکت موجوار دارن که میخوان از تلاطم نیفته. تو چند وقت قبل اگر بریم میبینیم که بحث زنان خیلی برجستر میکردن. البته این موضوع رو از قبل هم دستور کارشون داشتن، مثلا حوالی اردیبهشت ماه خرداد ماه شروع کرد به برجسته کردن موضوع زنان و بعدش اومدن رفتن جلو. الان وقتی که این موضوع کم فروکش کرده، موضوع قومیت ها رو برجسته کردن. البته این همپوشانی لایه ها توشون وجود داشته دیگه، همونجور که خدمت شما عرض کردم، یعنی همپوشی لایه ها رو توش قرار میدن، مثل سبک زندگی، مثل خانواده، زن، حقوق، مثلا حتی حیوانات، یعنی همینا رو میان دونه دونه برجسته توی لایه های خودشون قرار میدن بعد میان برجسته میکنن. الان رسیده به دوره قومیت ها، دوره اینکه وضعیت رو برسونن به استفاده از نوع این اختلاف ها یا اون چیزهایی که به عنوان اختلال یا اختلاف برخی از دیدگاه ها یا فرهنگ ها قرار می گیره. ببین ما وقتی در مورد فرهنگ ها صحبت می کنیم، فرهنگ ها برای خودشون تشکیل شده از آیین ها، سبک زندگی، روش هایی که در اتفاق می افته. به هر حال فرهنگ ها با هم تفاوت هایی داره. اگر من گفتم اختلاف ها، بابت این تفاوت هایی بود که تو فرهنگ ها وجود داره. یعنی فرهنگ که توی افرادی که تو سرزمین کرد زندگی میکنن با کسی که توی خوزستان یا که شهرهای جنوبی زندگی میکنه، بر اساس نوع اقلیم و نوع سبک زندگی که سالها باید زندگی کرده تونسته برای خودش یک آیین و روشی رو در نظر بگیره. خب وقتی این فرهنگا با هم دیگه تداخل پیدا میکنن یا به هر حال اختلافات دارن، اینا رو شروع میکنن برجسته کردن. حتی مثلا هم دارین اتفاق میفته، از اینا استفاده میکنن برای اینکه بتونن به نوعی این شکافو عمیق‌تر بکنن، ضربه بزنن، بهره برداری خاص خودشونو بکنن. ببینید کشور ما کشوری هستش که از آب و هوا، نوع اقلیم مختلف تشکیل شده، نوع قومیت‌های مختلف تشکیل شده و این اقوام تونستن کنار همدیگه سالهای سال به خوبی و خوشی زندگی بکنن و اون جامعه ایرانی اسلامی ما رو شکل بدن.
متشکرم از شما آقای دکتر همتی نژاد. آقای دکتر منتظمی، یک بحث بسیار جدی داریم در ماجرای گسلهای قومی و طائفه‌ای. در واقع خیلی روش حساب کرده بودن، یعنی اگر نگاه بکنین جایی نبود که در واقع از قبل در واقع اینا حس میکردن که اینجا یک گسلی وجود داره. به تعبیر خودشون در واقع شما در سال تمام سالهایی که از عمر پربرکت انقلاب اسلامی میگذره، ما اصلا شاهد نبودیم که در ایران مثلا حالا یک قومی به صورت گستره بخواد با یک قوم دیگه مثلا دعوایی بکنه یا جدالی داشته باشه. همه داریم در کنار هم زندگی میکنیم. حتی در بعضی از شهرهای چند مذهبی، دو مذهبی ما، حتی در واقع مردم دارن با هم زندگی میکنن و زندگی برقراره. منتها فکر کردن که این کیسی که به وجود اومده، این موردی که به وجود اومده، میتواند نقطه جوشی باشد برای آرزوی همیشگی اونها، دعوای قومی و قبیله‌ای در ایران، اتفاقی که در خیلی از کشورها میفته، یعنی یه چیز در واقع طبیعی است و ما در همین اخبار و روزانه که رصد میکنیم میبینیم که در خیلی از کشورها این اتفاق در حال وقوعه. یعنی یک استان شما یک استان دیگه شون درگیری، یک ایالتشون با یک ایالت دیگه درگیری داره، یا یک طیفی با یک طیف دیگری. در ایران اما اینطور نشد. چرا این اتفاق نیفتاد؟
بله خدمتتون عرض کنم، من یه نکته رو مقدمه این بحث قرار بدم، اینه که در مسائل اخیری که اتفاق افتاد ما چند تا وجه داریم. این وجوه نشون میده که جریان رسانه‌ای که اون طرف نشسته تمام داشته‌های خودش رو وارد کار کرده. میبینیم که یک سری زنجیروار به هم وصل کرده داده‌ها رو و اتفاقات رو که این مسئله نخواهد. از مسئله زنان و حجاب شروع شد، به مسئله اقتصادی رسید و نهایتاً به مسئله دانشگاه رسید و نهایتاً به مسئله قومیت رسید. یعنی اینکه این برای ما کاملا مشهوده که این جریان رسانه‌ای همه چیز را به هم گره می‌زند که این مسئله آرام نشود. این اتفاق داره می‌افت. اما راجع به مسئله قومیت ها، ببینید من دوست دارم که یک نگاهی به تاریخ انقلاب اسلامی داشته باشیم. اینکه در اصلا از سال 57 که انقلاب اسلامی ایران پیروز شد چه اتفاقاتی در مسئله قومیتی ما افتاد. اینها رو که جزئی بررسی میکنیم متوجه میشیم که در داخل خود کشور بین همون مردم اختلافی نبوده، دستی از بیرون این شورش رو، این اختلاف رو، این آتش رو به قولی میگن بیشترش کرده. ما سال 58 ماجراهای نقده رو داشتیم، سه روز اونجا درگیری کامل بوده خب بین قومیت ها، ولی خب نهایتا جمع میشه. چرا؟ و الان اون اختلافات رشد نکرد. چرا؟ چون که مردم کنار هم زندگی کردن، اصطلاحا میگن با هم ازدواج کردن، با هم زندگی کردن، داد و ستد کردن و این پیونده عمیق تر شده با هم. امروز که میایم میبینیم که این دستی که قبلا داشته این کار رو میکرده به نتیجه‌ای که اون موقع نرسیده روش‌هاش رو تغییر داده و با پیوند دادن اون مقدمه‌ای که گفتم همینه، با پیوند دادن یک سری مسائل اجتماعی به هم میخواهد یک وجهه وارونه نشان بدهد، بگوید قومیت فلان به شما معیشتتون پایین‌تر از همه کشوره، به شما در مسندهای سیاسی قدرتی داده نمیشه، شما جایگاهی در داد و ستدهای اقتصادی کشور ندارید. این چهره است که اون رسانه داره میسازه و اون قومیت، یک بالاخره اون حس ناسیونالیستی که تقریبا در همه ما هست، هر قومیتی اصلا ملیت ما در ایران همه اینها رو داریم، اون حسی رو که دارن و میبینن و به نمایش میگذارن باعث میشه که یک سری اتفاقات بیفته. البته که عرض کنم این مسائل قومیتی و جریان‌هایی که در روزهای اخیر مشاهدش بودیم حاصل این نیست که بگیم مردمی معترض به یک سری مسائل اجتماعی شدن. اکت‌ها کاملاً اکت‌های برنامه‌ریزی شده و استراتژی داره، اکت‌های مسلحانه است، کاملاً نشون میده که این اتفاق مردمی نیست. ما یک سری نکته‌هایی داریم به عنوان وجه تمایز این که بگیم این اتفاقی که میفتد مردمی است یا غیر مردمی است یا از بیرون داره هدایت میشه. قطعا این نکات وجهی که کنار هم میذاری میبینیم در این قضیه مردم دخالت نداشتن، اعتراضی نبوده که بشه در موردش کنترل کرد. اون دنبال این بوده که شکاف ها رو بیشتر کنه به جای اینکه مطالبه حل مسائل داشته باشه، دنبال این بوده که ناامنی ایجاد کنه. ببین ما این سلسله اتفاقاتی داریم، یه سلسله اتفاقاتی مثلا جریان های محیط زیستی اجتماعی که خب در یه سری اعتراضات مطالبات هر چیزی میشه اسمش رو گذاشت دارن. اگر این یک مرحله بالاتر برود و تبدیل به مسئله امنیتی بشود، یعنی مثلا در جریان مسئله اعتراض به وضعیت معیشت تبدیل به یک درگیری مسلحانه بشود، این نشون میده که این برنامه‌ریزی شده و از داخل مردم نیست و قطعا یک جریانی داره این رو هدایت میکنه. در مسئله قومیت هم ما اینو داریم. در طول تاریخ از سال 57 تا الان هر جا ما مسئله قومیتی داشتیم قبل از انقلاب هم حتی یه جا می‌بینیم دست شوروی تو کار بوده، یه جا می‌بینیم دست انگلیس توی کار بوده. نه اینکه بخوایم الان بگیم که هر چیزی اتفاق داده دست این کار این هاستا، نه، یک سری مستندات تاریخی رو جلوی هم بذاریم، کنار هم بذاریم، متوجه میشیم مثلا در تقسیم بندی هایی که انگلیس در منطقه انجام داده کاملا مشخصه که این برنامه ریزی ها برای آینده هم بوده که امروز داره از اون استفاده میکنه و میخواد برداشت کنه.
بله آقای منتظرین، شاید به همین دلیل هم استش که خیلی هم معتقدن اون چه که در ماجرای فوت مرحومه مهسا امینی رخ داد یک فرایندی بود که از قبل طراحی شده بود، نه اینکه ماجرا طراحی شده باشه، یک در واقع مورد استثنایی بود به وجود آمد و اینها این واقعه رو قاپیدن. خیلی راحت بخوایم صحبت بکنیم، سوار بر این واقعه شدن و حتما یک سری نقدها و در واقع مسائلی وجود داشت که در واقع از مردم باید شنیده میشد در مسائل مختلف. اما به هر حال همونطور که شما هم گفتین نشونه های زیادی وجود داره که نشون میده که اون اتاق فرمان آمد و سوار بر این موج شد، سوار بر این جریان شد و اصلا شکل جریان رو تغییر داد، شکل حرف رو تغییر داد. این ترورهایی که میکنن، هم ترورهای کوری که دارن میکنن، هم ترورهای هدفمندی که دارن میکنن و هم الان ادبیات موضوع ادبیاتی است که کاملا مشخصه، حرف حرف مردم ما نیست، حرکت حرکت ملی نیست، یک حرکتی است که از جای دیگری هدایت داره میشه. آقای همتی نژاد، نکته بر سر اینه که الان یک تصویری دارن از ایران میسازن که در این تصویر ایران یک آینده‌ای داره که تهش بنبسته، یعنی آخر این راهی که جمهوری اسلامی داره میره بنبسته و این تصویر رو دارن در ذهن مخاطبینشون در ایران و در ذهن ایرانی‌ها ایجاد می‌کنن. هنوز هم حالا هم که در میدان شکست خوردن، در رسانه کار رو رها نکردن، یعنی در رسانه همون موج رو دارن ادامه میدن. فقط معلوم نیست اگر که این حرف‌ها واقعی است به قول اونها، پس چرا مردم دیگه تو خیابون نیستن؟ یعنی اونها در رسانه باقی موندن ولی دیگه کسی در میدان برای اونها باقی نمونده. این سه روز اخیری هم که اعلام کردن که می‌خوایم به اصطلاح این حرکات قبلی رو تکرار بکنیم، دیگه اصلا کسی به اونها محلی نگذاشت و زندگی در شهر و در کشور در جریان بود. بفرمایید که راجب این بنبست نمایی از چه شگردهایی دارن استفاده میکنن، چه حرفایی رو میگن؟
میذاریم از کلام و بیان مقام معظم رهبری بهره بگیرم و وام بگیرم در مورد این که جریانات ضد انقلاب دنبال این هستن که بگن جمهوری اسلامی به بنبست هسته یا بنبست راهش، که ما بنبست در جمهوری اسلامی نداریم و اینکه اونا دارن شغلشونه، به هر حال دارن منافعشونه، پولشونو میگیرن بابت اینکه از این کار انجام بدن. اون پول زیادی که داره تزریق میکنه از کشورهای مختلف، از آمریکا، عربستان و کشورهای مختلف، برای چی؟ برای اینکه اینا به هر حال برن تو این شغلشون، تو این کارشون انجام بدن و به هر حال مزدوریشون رو بکنن، برای اینکه این شکاف ها رو ایجاد بکنن. من توی اون بخش قبلی اشاره تیتروار کردم در مورد اینکه میان تو سرفصل‌های مختلف شروع میکنن اقدام کردن، یعنی موارد رو مثل موج کنار هم چیدن، هر کدوم از اینا به جایی برسه ادامهش میدن، اگر دوچار افول بشه اینو میارن موضوع بعدی روش برجسته سازی میکنن و شروع میکنن کار کردن. در مورد این که به هر حال میبینیم مردم توی خیابون کمتر آمدن یا نمیان، اینه که به هر حال دست اینا رو میشه. وقتی دست اینا تو دروغ‌هاشون رو میشه با روشنگری رسانه‌ها و فعال رسانه‌ای که هم وظیفه جهاد تبیینو دارن، اون افراد متوجه میشن که، یا مردم متوجه میشن که دارن اونا چه شگفتایی استفاده میکنن. وظیفه رسانه هم به هر حال روشنگریه و فعالان رسانه ای. توی اون شگفتایی که دارن انجام میدن، ببینید حقوق بشر تو دستور کارشون بوده و هست، فعلا میبینید اومد بالاتر، خود برجسته‌تر شد. در مورد مال محیط زیست اگه این تمام کنیم میره دنبال محیط زیست. در مورد قومیت ها که الان موضوع بحث امروزمون هست، قومیت ها آوردن برجسته کردن، از این بهره نتونن بگیرن، میرن دوباره موضوع بعدی خانواده رو مطرح میکنن، از این نتونن بیان جلو. قبلش دیدیم که در مورد حیوان نگهداری و بحث حیوانات و حقوق حیوانات شروع میکردن کار کردن. روی خطاهای کوچیک جریانات انقلاب میبینیم که تمرکز میکردن یا تمرکز میکنن روی اینا و بزرگنمایی برجسته میکنن. به هر حال از هر شگردی که به ذهنشون میرسه و توانشو دارن برای اینکه بتونن شکاف ایجاد بکنن و از این شکاف بهره بگیرن برای مقاصد خودشون که ایران قوی وجود نداشته باشه استفاده میکنن. تو این تکنیکایی که دارن کار میکنن وقتی نگاه میکنیم ببینیم یک شبکه رفتار شبکه‌ای انجام میدن. رفتار شبکه یعنی چی؟ یعنی اینکه تمام این جریان‌های مانع، چه جریان رسانه‌ای و چه جریان سیاسی، چه جریان اقتصادی، چه جریان اجتماعی، همه اینا دست به دست هم دادن و در مورد اینا شروع میکنن کار کردن. به نگاه میکنیم ببینیم که جریانات سیاسیشون تو اونور با همدیگه کاملا هماهنگه. وقتی رسانه‌ای شروع میکنه کار کردن، جریان سیاسی برجسته میشه میاد شروع میکنه کار کردن. از ظرفیت‌هایی که توی اون حالا با شبکه‌های این جی او میگیم، یعنی سازمان‌های غیر رسمی میگیم، بازم از اونها استفاده میکنن. یعنی همه اینا استفاده میکنن که بیان کار انجام بدن. از طرف دیگه میان دام افکنی. ببینید دام افکنی نکته بسیار مهمیه. یعنی افرادی که دارای بینش و دارای قدرت تحلیل کمتری هستند و اینا رو شکار میکنن با توجه به اون نوع مطالب و کانال‌های انتشاری و مواردی که منتشر میکنن، یه در دچار هوش هیجانی میکنن، یه در دچار جفت‌زدگی میکنن و اینا شاید بعضی کارهایی رو انجام بدن که در دل و ذهن خودشون نباشه، ولی وقتی از خیلی از این افرادی که الان دستگیر میشن یا به هر حال هستن میپرسی، میبینی که خودش اصلا ناخواسته اومده تو این، یعنی لحظه شاید مثلا دچار این حربه اینا شده، تحریک شده و اومده این کار انجام داده. خود دارم میگم شغلشونه، کارشون رو انجام میدن و وظیفه ذاتیشونه، پول میگیرن برای این کارا. یعنی ببینید هی اینا یه بخشش منافع مالیه، یه بخش دیگهش منافع سیاسی اقتصادیه. برخلاف اون شبکه‌ها تو ببینیم شبکه اینترنشنال و اینها دارن با پول کلان دولت عربستان و اینها دارن ارتزاق میکنن، پول تزریق پولی بسیار زیادی است. از طرف دیگه هم اون بر فعال برای اینکه بتونن ایران رو دوچار هرج و مرج بکنن. در راستای اهدافی هم که چندین سال قبل اون نقشه خاورمیانه جدیدی که برای خودشون ترسیم کرده بودن به اون ذات کور خودشون که بیان یه نقشه خاورمیانه جدید ترسیم بکنن و استفاده بکنن، از طرف دیگه ببینید ما در کشور و اقلیم خودمون همانندها و قومیت هایی رو داریم که همتای اونا در اونور مرز هم وجود داره. یعنی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در مورد جنوب کشور نگاه میکنیم، میبینیم جنوب کشورمون تو خوزستان قومیت همراستای خودش وجود داره، در شرقمون وجود داره، در شمال وجود داره، در غرب وجود داره، شمال غرب وجود داره. اینا میان از این روش ها استفاده میکنن برای اینکه اینا رو چیکار کنن، جمع بکنن یا شکاف اقوامی ایجاد کنن در بین جامعه و دولت مرکزی، که اینا خب شگر تو کشور مختلف هم این کار رو انجام دادن. بعضی از کشورها موفق شدن، بعضی از کشورها موفق نشدن. به هر حال از دشمن انتظار این که این کار رو انجام بده رو داریم و محکم باید هم از منظر رسانه‌ای، هم در جنگ سخت و هم جنگ نرم، که حضرت آقا فرمودن جنگ ترکیبی دیگه، الان جنگ ترکیبی دیگه، هر دو وجهش شروع کنیم مقابله کردن. که مثلا نگاه میکنیم میبینیم که دوستانمون توی عزیزان توی سپاه پاسداران مقابله میکنن با اون روش جنگ سخت خودشون و بچهای رسانه هم توی جنگ نه.
متشکرم از شما آقای دکتر همتی نژاد. همونطور که شما فرمودید، به حال این بخشی که روی ادراک ملی ایرانیان در واقع تأثیر داره، میذاره، دارن تلاش میکنن، این چیزی که ما در چند وقت اخیر دیدیم محصول کار یه ماه و دو ماه نبود. در واقع اینها در تمام سالهای بعد از انقلاب مشغول این کار بودن، خصوصا در این یک دو سال اخیر خیلی برنامه ریزی کرده بودن. بعضی معتقدن که اونها روی در واقع شکل تقویمی کار در واقع برنامه ریزی داشتن، برای همین 16 آذری که در واقع پشت سر گذاشتیم در ابتدا در واقع برنامه ریزی کرده بودن. اما چون ماجرای فوت مرحومه مهسا امینی پیش آمد، یک زایمان زودرسی اتفاق افتاد. یعنی اون خیلی دستپاچه انقدر مورد رو مناسب دیدن، به هر چند تا ویژگی داشت، هم خانم بود، هم گشت ارشاد بود، هم در تهران بود، هم بحثای مذهبی و قومی مطرح بود، دیدن که خب یک مورد بسیار خوبی است. این فرایند رو که تصمیم داشتن از 16 آذر اجرا بکنن، یه دو ماه عقب‌تر انداختن، رفتن در واقع روی ماجرای مهسا امینی کار کردن. به هر حال این فرایند شکلش و تقسیم کارش و اون هدف گذاری هاش نشون میده که این یک چیز بداهه و یک دفعه به دنیا آمده نبود، چیزی بود که به حال برنامه‌ریزی روش داشتن. آقای منتظمی، یک نکته بسیار نمیشه گفت عجیب ولی قابل توجهی که دیده شد در این فرایندی که طی شد، حضور برخی جریانات یا چرای داخلی بود. یعنی اون چیزی که ما اسمش میذاریم جریان نفوذ. یعنی شما میبینید که بعضی رسانه ها همکار دشمن شدن، بعضی جریان ها همکار رسانه های معاند شدن، و همون حرفی که در واقع اون طرف داشت زده میشد، اینجا هم از گلوی بعضیا در واقع این صدا بیرون آمد. راجب این جریان نفوذ داخلی هم صحبت بکنم. به هر حال این جریان هم یکی از جاهایی است که خیلی روش سرمایه گذاری شده.
به شخص معتقدم که این جریان اگر بخوایم در موردش صحبت کنیم، قطعا نقش خیلی مهم و اثرگذاری داشته. چرا؟ دلیلم اینه که ما وقتی در مورد رسانه‌های بیگانه صحبت کردیم، معتقدیم اینها چند تا شگرد اساسی دارن. اولین شگردشون این بود که مردم رو عصبانی بکنن. در کشور در مدل مدیریت و حکومت قطعا اشتباهاتی پیش میاد، نه تنها اینجا، در همه جای دنیا. از این فرصت استفاده کنن و مردم رو عصبانی کنن. این عصبانیت چند تا وجه داره دیگه. قطعا مردم عصبانی به خیابان ها میان، مردم عصبانی میخوان که اعتراضات بیشتری داشته باشه. شگرد دوم ناامید کردن، همون حرفی که شما گفتید، آینده ایران بنبسته. این طرف میشینه فکر میکنه من که خیلی عصبانیم از اتفاقی که افتاده و ناامید از این که به هیچ جا قرار نیست برسه، پس چیزی برای دست دادن ندارن، میخوان به اینجا برسونن. جریانی که داخل کشور بود داشت به این آتش میدمید. چجوری؟ یه دلیل داشت به نظرم، چون که خودش رو در این بازی خیلی دخیل نمیدونست، یعنی بهش بازی نمیدادن، به اصطلاح ما بازی دست اون طرف مرز بود و میخواست خودش رو وارد کنه که از قافله عقب نمونه، خودش رو وارد این موج میکرد و ادامه میداد مسیر رو. ما میدیدیم مثلا روزهای اول خیلی از همین چهره ها، رسانه ها سکوت، جایی که باید دفاع میکردن، جایی که باید حرف میزدن سکوت میکردن، و بعد که فضا آروم‌تر شد این موج رو ادامه دادن تا این موج نخوابه، خودشون رو لیدر و لیدر این جریان رسانه‌ای بکنن. شگرد سومی که استفاده کردن ترسه. ترس از اینکه چه اتفاقی داره میفته، ترس از اینکه شما بچهت، خانوادت، همسرت در امان نیست با این ترورهای کوری که شما فرمودید. درستی؟
نه، بعد انتصاب این ترورها.
بله، و همون هشتگ کار خودشونه.
یعنی شما
هر اتفاقی که میفته کار خود سیستم.
یعنی آقای منتظمی اول جنایت شایع‌چرار رو انجام میدن، بعد خباثت کار خودشونه رو پیش میکشن.
بله، دقیقا نکته
این لشکر رسانه ایشون اول اون جنایت رو که انجام میشه به شکل دیگه نشون میده. یعنی اصلا جالبه، شما مثلا بعد از قضیه شاه چراغ اصلا هیچ خبری منتشر نشد، تا چند ساعت اصلا انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. بعد از اینکه در واقع یک خبررسانی در داخل شد و اون موج در واقع هم ناراحت شده بودن، بالاخره جنایت بزرگی بود، بعد به یک باره تبدیل شد به خباثتی. حالا اون لشکر رسانه‌ای راه افتاد. ببینید این نکتهشو، ببینید اون نکتهشو، ببینید دیدین کار خودشونه، دیدین کار خودشونه. یعنی اون ترورهای کور که حالا بعضیا میذارن ترورهای کور، اتفاقا من میخوام بگم که این ترورها خیلی هم اصلا کور هم نیست، خیلی هم بیناست. این دقیقا مشخصه که چه اتفاق داره میفته.
بله، عرض میکردم این ترس رو هم به وجود میآوردن. این ترس خودش باعث همون ناامیدی، باعث همون عصبانیت شدیدتر میشه. الان رسیدن به مرحله مظلومیت، شگرد آخر، مظلوم نمایی. اینکه دیدید دارن اعدام میکنن، دیدید اینا. اصل قضیه رو نمیگه که طرف چاقو کشیده، دو نفر رو در مشهد کشته، چند تا مامور نیروی انتظامی زخمی کرده. اصل قضیه رو نمیگن، در موردش صحبت نمیکنن. و رفتن تو فاز مظلوم نمیدونم. دیدید جوان 23 ساله مملکت رو دارن اعدام میکنن، جوان 20 ساله مملکت رو بهش نمیدونم حکم ابد دادن، در حالی که این اصل قضیه نیست. همشون هم شگرد رسانه، یا ما تو رسانه این قضیه رو میفهمیم که اونها یک بخشی از واقعیت رو نمیگن، اون جایی که برای خودشون مهم هست رو دارن پروموتش میکنن و نشون میدن. اون جریان نفوذ هم میخواد روی این موج سوار بشه، بالاخره میخواد خودش رو زنده نگه داره.